بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت برادران مکرم. روایتی رو عرض کنم خدمتتون که همه کسانی که در کشور مسئول حفاظت و حراست از سلامت سیستم های حکومتی هستند، که البته شرط اصلیش هم سلامت خودشونه و همینطور بصیرت خودشون، در یک تعبیری حضرت امیر علیه السلام فرمودن که ابصر الناس من ابصر عیوبه و اقلع عن ذنوبه. این هم در مورد فرد و افراد صدق میکنه، هم در مورد نهادهای حقوقی اجتماعی و حکومتی. این تعبیر فقط مربوط به عیبیابی فردی و شخصی نیست، بلکه از اشل فردی شروع میشه تا به عیبیابی های اجتماعی و سیستماتیک در عرصه حکومت به خصوص. هرچه اجتماعی تر میشه، چون آثار عیب بیشتر میشه، ضرورت این عیبیابی بیشتر میشه. فرمودن اگر بخوایم طبقه بندی بکنیم که چه کسانی و چه دستگاه های چشمشون بازتره، اونای چشمشون بازتر است که عیب‌های تشکیلات خودشون رو زودتر از بقیه میفهمن، دستگاه عیبیابشون درست کار میکنه و خود انتقادی دارند. سیستمی که نمیتونه خودش رو نقد کنه، اشکالات خودش رو پیدا کنه و اصلاح کنه، میگنده و زود فاسد میشه. میخواد یک سیستم حقوقی باشه، سیستم آموزشی باشه، رسانه‌ای باشه، سیستم امنیتی باشه، اقتصادی باشه، اطلاعاتی، هر سیستم مدیریتی که دیر بفهمه عیباش رو و یا بفهمه ولی کندی و سستی کنه. اقلع عن ذنوبه یعنی خطاهای خودش رو بفهمه، درک بکنه و ریشه کن کنه. اقلع قلع یعنی از ریشه زدن، یعنی در هم کوبیدن بنیادهای اشکالات. این یه تعبیر که در مدیریت اسلامی و امنیت سیستم و حراست از یک سیستم در حکومت که متصف به صفت دینی یا پسوند اسلامی و دینی برای خودش گذاشته و ادعای ارزش‌های دینی رو داره، بنابر عیب پوشی از سیستم های حکومتی نیست، بنابر تساهل و تجاهل و اینا که نخه انشالله گربه است و انشالله عیبی نداره و انشالله همه چی درسته و یا اگرم درست نیست دیگه خدا خواسته همینه که هست، عرض شود که یا انتقاد نکنید تضعیف میشه، اینا هیچ کدوم مفاهیم اسلامی شیعی نیست. اگر کسان اینا رو به ایمان مفاهیم دینی و مقدس مطرح میکنن، اینا ربطی به ایدولوژی و مکتب انقلاب و مکتب اهل بیت نداره. مکتب اهل بیت اینه: ابصر الناس من ابصر عیوبه، بیناترین کسان، چه افراد، چه نهادهای اجتماعی، چه حکومتها، من ابصر عیوبه، کسانی هن که زودتر و دقیقتر عیبهای خودشون رو پیدا کنن، بفهمن سیستمشون چه اشکالاتی داره، به لحاظ حقوقی، به لحاظ مدیریتی، به لحاظ عقلانی، به لحاظ اخلاقی کجاش مشکل داره، خرابه و میلنگه. پس یک کشف و درک خطاها و انحرافات و مشکلات. منتظر نمونیم دشمنان ما زودتر از ما متوجه اشکالات ما بشن و به گیجگاه های یک سیستم ضربه بزنن. اون سیستمی سرپا میمونه و رشد میکنه که خودش زودتر از دشمنش عیباشو پیدا کنه. من ابصر عیوبه. بعدم فقط کشف نکنه، بگه کشف کردیم، گزارش دادیم، هی به هم دیگه گزارش بدیم. و اقلع عن ذنوبه، سیستم گناهان خودشو باید بفهمه، دریابد. زن به معنی خطا و گناه، زن به معنی دنباله، یعنی عواقب کار خودشو بفهمه. اصلا به گناه که میگن زن، برای که گناه عواقب و ادامه منطقی اعمال ماست و این ادامه داره، یعنی عملی که کردی دنباله داره، همینجا تمام نمیشه. به یکی از عللی که به گناه میگن زن هم بیا، ولی زن یعنی دم، یعنی ادامه. فرد یا سیستم مسلمان، فرد یا سیستمی است که عیب خودش رو زودتر از مخالفینش بفهمه، چشماش باز باشه. دوم، عقل عن ذنوبه، به سرعت خطاها و اشتباهات، انحرافات خودش، مشکلات، اشکالات خودش رو برطرف کنه، خود اصلاحی و خود انتقادی. در تعبیر دیگه فرمودن که صرف اطلاع و اطلاعات و گزارش کافی نیست، لازمه ولی کافی نیست، یه بصیرت تحلیلی هم میخواد، قدرت تحلیل باید داشته باشه. یعنی ببینید فرق بین اطلاعات واحد رو شما بدید به یک فرد عالم یا به یک فرد جاهل، اطلاعاتی که میدین بهشون یکیست، اما جمع‌بندی و نتیجه‌گیری که میکنن و عملی که متعاقب او انجام میدن دو جور میشه. فرق آدم عاقل و ابله، فرق سیستم عقلانی و سیستم ابله، مدیریت عاقل و مدیریت احمق، فرقش اینه دیگه. گزارش یکی بهش میرسه، یک گزارشه، ولی دو جور تصمیم میگیرن. علتش اینه که امام علیه السلام فرمودن نظر البصر لا یجدی، صرف دیدن با چشم درک حسی کافی نیست، صرف به گوش رسیدن و دیدن بعضی از واقعیت ها کافی نیست، باید بتونه درست تحلیل کنه. اذا عمیت البصیره، فرمودن وقتی نگاه تحلیلی و درک صحیح نداری از مسئله، میبینی با چشمت ولی در واقع ندیدی، انگار ندیدی، درست نمیتونی علاجش کنی. یعنی اطلاع و درک حسی لازم است، اشراف، اما کافی نیست، یه درک عقلی و یه تحلیل عقلانی هم باید پشتش باشه. فرمودن بصر باشه یعنی چشم باشه، اما بصیرت نباشه یعنی قدرت تحلیل و عقلانیت، شکست میخوری، فایده نداره. او اطلاعات، او گزارش ها همه بیفایده است، آرشیو میشه، میره تو بایگانی. پس هم باید چشم درست کار کنه، چشم یک سیستم باید درست کار کنه، گوشش درست بشنوه که ببینه چه اتفاقاتی داره میفته، دوم بتونه درست تحلیل کنه. تحلیل درست نباشه اطلاعات به درد نمیخوره، تحلیل درست باشه اطلاعات درست نباشه یا کافی نباشه باز او بصیرت به درد نمیخوره. اینم یک تعبیر. البته اینا هر کدوم واقعا جای بحث داره، متاسفانه اینا نه تو دانشگاه های ما نه تو حوزه های ما اینا رو بحث نمی کنن، اینا فقط هم تو منبرا میگن، در حالی که اینا همه اینا پایه های علوم اجتماعیه، اینا همه پایه های بحث های مختلفه، اینا تو حوزه ارتباطات، تو حوزه نظارت، تو حوزه مدیریت، تو حوزه رسانه، همه جا اینا دخالت داره، منتها اینا رو علم نمیدونن، نه تو حوزه نه تو دانشگاه. یه چیزایی خاصی رو میخونن، مدرک میگیرن، محترم بشن، زندگیشونو بکنن. آفت دیگه مسئله تنبلی یک سیستمه، سیستم ها تنبلن، به طور طبیعی تنبل میشن. اگر اصلا هر سیستم به طور طبیعی بدنش سنگین میشه، مدیریتش هم دنبال راحتیه. اگر به خود سیستم ها واگذاشته بشن، سیستم ها به سرعت هم تنبل میشن هم فاسد میشن، برای که میل طبیعی خودخواهانه در انسان ها اینطوره، در مدیریت ها هم همینطوره. چرا همه از نظارت میترسن؟ چرا از دلشون میخواد مورد نظارت نباشن به طور طبیعی؟ حالا توجیه هر کسی میکنه، دلش میخواد نباشه. و چرا اسلام نظارت اجتماعی رو واجب کرده در کنار نماز؟ امر به معروف و نهی از منکر یعنی نظارت دیگه، فقط هم نظارت حکومت سیستم بر جامعه، هم نظارت جامعه بر سیستم، چون نظارت از نظر شریعت اسلام و شیعه دو طرف است. امر به معروف نهی از منکر یعنی نظارت دیگه، تا نظارت نباشه که نمیفهمی کجا منکر هست کجا معروف. معروف و منکر هم که فقط معروف و منکر فردی نیست، معروف و منکر اجتماعی اتفاقا معروفتر و منکرتره. بنابراین تا نظارت نباشه، تا بصر و بصیرت هر دو با هم نباشه، اشراف اجتماعی، اشراف هم اطلاعات هم اشراف تحلیلی و عقلانی که هر دوش دلیل روایت بود، تا اینا نباشه، سیستما همه دوست دارن که بخورن، بخوابن، راحت باشن، دخل و خرجشون رو هیچ کس چک نکنه، هر کی هر جا بود به طور طبیعی. ما هم چون هممون به طور طبیعی نفسانیم دیگه، تا ما تربیت الهی نشیم اصلش نفسانیت در ما دیگه، موجود طبیعیم. انبیا میان با عقل و اخلاق اینا ما رو تربیت کنن، تا تربیت نشدیم، تهذیب نشدیم، تعلیم نشدیم، کتاب و حکمت و اینا با ما رو ما تأثیر نگذاره، به طور طبیعی هم افراد هم نهاد و هم سیستما تمایلشون به خوردن و خوابیدن و راحت بودن و کمتر کار کردن و بعد کم کم باندبازی و فامیل بازی و سوء استفاده از امکانات عمومی به نفع خصوصی و انجام ندادن وظیفه و توجیه کردن و بعد اینا سازماندهی میشه، تبدیل میشه به مافیاهایی در درون نهادهای مدیریتی، در همه جا یه اتفاق میفته. مافیای فیلم یک اسمی نیست، یک شاخ نداره مافیا. مافیا همی که یک جمعی به همدیگه نون قرض بدن و سرنخهای قدرت و ثروت و نظارت دست خودشون باشه، به هم دیگه نون قرض بدن، میشه مافیا دیگه. تمام سیستم ها در معرض تبدیل شدن به مافیا هستن اگر امر به معروف و نهی از منکر و نظارت نباشه. اینم یک تعبیر. اینا البته تو همه ابعاد مدیریتی به درد میخوره، ولی حالا به طور خاص در هر جمعی به تناسب اون جمع اینا به نظر من قابل بحث و قابل تأمله. شما اینا این روایتی که من عرض میکنم به تناسب همین مسئولیت خودتون عنایت بکنید، ما هم به حسب مسئولیت خودمون هر جا که هستیم، هر کس هر جا هست. آفت العمل البتاله، هر عملی فردی یا اجتماعی بزرگترین آسیب و تهدیدی که متوجه اوست بتالت و تناسایی و مفتخوری است. همه دوست دارن، افراد و نهادها و سیستم‌ها دوست دارن تکیه بدن، دوست دارن بخوابن، دوست دارن بشین. بتالت. حضرت سلام الله علیه می‌فرمان که فعل اجتماعی و فردی، هر نوع تلاش، هر پروژه و برنامه‌ای تو عرصه سیاسی، اقتصادی، امنیت، تربیت، هر رشته‌ای، آموزش، تعلیم، تربیت، بزرگترین آفت سیستم‌ها همونطور که افراد اینطورن، بتالت و تناسایی است. فرار کردن از کار و به خصوص از کارهای سخت. بعد کم کم متخصص شدن داره که هی بیلانه کار بدیم به هم و کار نکنیم. یک تخصصیه. اصلا تو نظام‌های بوروکراسی این تخصص زود به دست میاد. تو بوروکراسی یاد میگیرن آدما که چطور کار نکنن و تظاهر کنن که دارن کار میکنن. یعنی اون بتالت. فرمود بتالت یک سیستم رو نابود میکنه. فلجش میکنه. تعبیر دیگه ترسو بودن یک سیستمه. حالا هر نوع سیستم مدیریت ترسو بودن مدیریت هست. فرمودن که لا تشرکن نفی رأیکت جبانن. مشاورینتون، کارشناساتون در این حال که باید کارشناس باشن، عاقل باشن، امین باشن، سالم باشن، یه خصلت دیگه هم سعی کنین داشته باشن، هم مشاوران و کارشناسان هم مدیران، و اینکه شجاع باشن. مدیریت ترسو، سیستم ترسو میفهمه یک کاری باید انجام بشه، محافظه کاره، میگه چرا سری که درد میکنه دستمال ببندم، چرا برای خودم مشکل درست کنم، میشینه. کسی رو در نظام مدیریتی به خاطر کار نکردن یقش رو خیلی نمیگیرن، اما اگر یک کاری بکنی احیانا توش اشتباه بکنی یقش رو ممکنه بگیرن. میگه بنابراین من چرا کار بکنم که وسطش اشتباه بکنم، هم کار نمیکنم و وانمود میکنم که دارم کار میکنم. کسی که یقه من نمیگیره که تو چرا این کارا رو نکردی. فرمود لا تشرکن نفی رأیک جبانا. تو حوزه‌های فردی، اینا همه هم حوزه‌های فردی هم حوزه‌های اجتماعی، ولی ما چون موضوع بحثمون بحث مدیریت اجتماعی است، تو همه عرصه‌ها تو حوزه اجتماعی و حکومتی اینا رو ترجمه می‌کنیم، الان از این زاویه داریم بهش نگاه می‌کنیم. فرمودن مدیریت‌ها در تصمیم‌گیری‌هاشون با اشخاص و کارشناسان و مشاوران ترسو و بی‌شخصیت مشورت نکنن، چون اونا مدام شما رو، سیستم رو هل میدن به سمت تنبلی و اصلاح ناپذیری. اونا از اصلاح و اصلاحات فرار میکنن، مدام میخوان همطور که هستی بمونی، بدتر شدی اشکال نداره. اینا کاری میکنن که یه سیستم میگنده، یه نظام میگنده، فاسد میشه. وقتی شجاعت نبود، امر به معروف نهی از منکر طبیعتاً زمینه پیدا نخواهد کرد، باب نقد بسته میشه. وقت پیامبر و اهل بیت فرمودن در جامعه ای که و در یک سیستمی که نظارت عمومی و انتقاد و انتقاد پذیری، یعنی امر به معروف و نهی از منکر نباشد، البته با رعایت همه شرایط و ضوابط اخلاقی و علمی و اجتماعیش، وقتی که نباشه، فرمودن اون سیستم رو و اون جامعه رو گنداب بر می‌داره، برای که وقت اشرارش بر اون سیستم اشرار حاکم میشن. سیستمی که ببینید این روایت دو تا چارتا یک سنت اسلامیه، می‌فرمان در یک مدیریت سیستمی که انتقاد و انتقاد پذیری نباشد، یعنی امر به معروف و نهی از منکر که واجب شرعی است، جزو فروع دیگه، مثل نماز و روزه است، بر ما واجبه دیگه. فرمودن اینا وقتی نبود، نقد و نظارت و نقد پذیری که نباشه، قطعاً بدونید اشرار بر اون سیستم فاسد مسلط میشه، همون مافیاها و فاسد مسلط میشه. چون وقتی باب سوال و جواب و نقد و امر به معروف و نهی از منکر بسته شد، دیگه هیچ کی به هیچ کی کاری نداره، هر اتفاقی که میفته همه باید زیر سیبیلی رد کنن. این یعنی رشد اشرار به تعبیر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، رشد اشرار و بعد حاکمیت اشرار. کم کم اخیار، نیکان، آدمای سالم، آدمای پاک و درست از متن به حاشیه میرن، منزوی میشن، بعد حذف میشن و سیستم تغییر میکنه. روند تشکیل مافیا اصلا همینطوره. چرا فرمودن که با آدم با مدیریت ها ترسو نباشن، شجاع باشن در انجام وظیفه‌شون، زمینه‌ای که عقلانی و اخلاقی باشن و حتی با کارشناس ترسو مشورت نکنید، مشاورینتون آدمای ترسو و جبان نباشن. فرمودن برای اینکه یضعفک که عن الامر، تو رو تضعیف میکنه تو کار، قدرت و جرأت رو از تو و از سیستم سلب میکنه، نمیذاره درست قدم برداری، تو رو محتاط نمیکنه، محافظه کار میکنه. یضعفک که عن الامر و یعظم علیک ما لیس بعظیم. این خیلی جالبه، مسائل کوچک رو تو چشم تو بزرگ میکنه. یعظم علیک، بزرگ نمایی میکنه در چشم تو، ما لیس بعظیم، کارهایی که خیلی مهم و بزرگ نیستن. یعنی تو واقعا با یه مقدار دقت و مطالعه و تصمیم و تلاش مشکل میتونی حل کنی، ولی جوری ای رو بزرگ نمایی میکنن برای تو که تو میگی محال ای رو بشه اصلاح کرد، ولش کن. این میشه مدیریت ترسو، کارشناسی ترسو و غیر شجاع. نمیگذاره اصلاح کنی کارا رو، رو هر چی انگوش میگذاری میگه نه آقا این قابل اصلاح، این خیلی مسئله ریشه ایه، از ریشه باید حل شه، این از ریشه باید حل شه. خب حالا کی باید از ریشه حلش کنه؟ و یعظم علیک ما لیس بعظیم، مسائل کوچک معمولی رو برای تو چشمت اینقدر بزرگ میکنه که تو میترسی اصلاحش کنی. اینا ببینید، اینا همه مسائل مدیریتیه، حکومتداری مدیریتی، از مسائل کوچک تا بزرگ. و همینطوری که سیستم تنبل نباشه. من دیگه احساس میکنم اون بخش اولم اصلا حذف کنم بهتره، همین روایت ها رو بخونم. اونجا خواستم یک نظریه هایی که توی حوزه داده شده تو عرصه علوم اجتماعی ترجمه میشه اینجا همینطور تو دیوار میخونن، چند تاشو بگم نقد بکنم، من تا میترسم از اینا بمونیم، حیف اونا رو باشه یک وقت دیگه جای دیگه اگر شد. این روایت حیف، حالا فعلا از دست ندیم اینا رو، که اونا رو همه جا دارن بلغور میکنن دیگه. تنبل شدن سیستم خطر بعدی است که ممکنه حالا شما بگید آقا اینا به ما مربوط نیست. چرا اینا برای چی به شما مربوط نیست؟ اگر کسانی که باید مراقبت کنن از یک سیستمی باید مراقب باشن آفات و آسیب ها و بیماری ها سراغ اون سیستم نیاد، خب این بیماری ها چیه؟ بله شاخص ترینش دزدیه، اختلاس و نمیدونم رشوه و دزدی و فساد مالی، اخلاقی های بیانی که دیگه همه میدونه. اما فقط اینا نیست، مسئله خیلی ظریف‌تر از اینه. تنبل شدن سیستم، اگر یک سیستمی داره ظاهرا قوانین و قواعد رو رعایت میکنه ولی در واقع تنبله، بدنه سنگین. فرمودن ان کنتم للنجات طالبین، اگر موفقیت میخواید الزم الاجتهاد و الجد، بدونید یک کلید بیشتر نداره و او تلاش با همه ظرفیت. سیستم اسلامی، مدیریت اسلامی، مدیریت تنبل. و حالا ببینیم چی میشه، هر چی شد شد، هر چی شد خیر است. کی گفت هر چی شد خیر است؟ کی میگه اصلا هر چی شد خیر است؟ اگه هر چی شد خیر است که پس مسئولیت تو کجا رفت؟ مسئولیت بنده کجا رفت؟ فرمودن اینایی که واگذار میکنن مسئولیتشون رو، سیستم و مدیریتایی که مسئولیتشون رو واگذار میکنن به دیگران، یا به این که هر چه پیش آید خوش آید، این یک سیستم مسلمان نیست. ان کنتم للنجات طالبین، اگر دنبال نجات یک جامعه، یک سیستم از انواع بیماری ها و آسیب ها و سقوط هستید، الزم الاجتهاد و الجد، به خودتون بباورانید که با تمام قدرت و ظرفیت باید بکوشید، نه با نیمی از ظرفیت یا بخشی از ظرفیت، با همه ظرفیت، جد و اجتهاد. و فرمودن ما تضمین میکنیم، تضمین میشه، خداوند تضمین کرده که هر فرد یا سیستمی که با تمام ظرفیت تلاش خودشو بکنه قطعا موفق خواهد شد. من اعمل اجتهاده، هر فرد یا سیستمی که با همه ظرفیتش تلاش کنه و وارد عرصه عمل بشه، بلغ مراده، قطعا به هدفش میرسه. باید جوری برنامه‌ریزی کنی و زمان بندی کنی و تلاش کنی که این کار باید بشه و میشه. فرمودن اگر با تمام ظرفیت وارد بشی حتما این کار خواهد شد. نکته بعدی باز در مدیریت ها که مربوط میشه به مسئله امنیت و سلامت هر سیستم، قدرت داشتن و پرداختن تجربه انباشته در یک سیستمه. ببینید ماها خیلی وقتا همون تجربیاتی که جوامع و مدیریت های قوی دارن، جوامع و مدیریت های ضعیف هم همون تجربیات دارن. یعنی بارها سرشون خورده به دیوار برگشتن. تفاوت این دوتا، یکی از تفاوتاشون اینه که توی یک دستگاه و سیستم یه مدیریتی این تجربه ها رو جمع‌بندی میکنه، اینا رو کنار هم میگذاره و از درون اونا آموزش میاره بیرون. یعنی تجربه انباشته داره که باز بعدی که میاد از صفر شروع نکنه، همه باز چرخ رو از اول اختراع نکنن، بفهمن که هر نسلی از مدیریت یا سیستم که میاد پاشو بذاره رو شونه رو دوش و قبلی، یعنی بره بالاتر، نه که با دور از اول. این فرق دو تا سیستم یا مدیریت یا دو تا فردیه که یکی شکست میخوره یکی موفق میشه تو کارش. در روایات ما راجع به مسئله تجربه، علوم علم تجربی، آگاهی های تجربی و آزمایش و نظم دادن به تجربیات اجتماعی خیلی اهمیت قائل شدن. اینا متاسفانه اینا گفته نمیشه. حالا من حتی بعضی هم دیدم که مثلا میخوان بگن آقا علوم مادی به درد نمیخوره، اینا علم تجربی رو یا آگاهی های تجربی آزمایشگاهی اینا رو میخوان به حیثیت کنن برای که علم الهی رو ازش دفاع کنن. این اشتباهه. این منطق پیغمبر اهل بیت نیست. در قرآن و در روایات ما متواتر به تواتر از آگاهی تجربی، از اهمیت تجربه و آزمایش، از جمع‌بندی تجربی کاملا دفاع شده و دعوت شده به این قضیه. منتها گفتن به این اکتفا نکنید. اشکال دیگران در اینه که علم رو فقط محدود بکنن و کردن به علوم تجربی. دیگه علم الهی و علوم عقلانی و وحیانی و اینا رو گفتن اصلا علم نیست. اشکالش حذف او علم بود، نه اعتنا به علم تجربی که بعد ما به عکس بخوایم اصلاحش کنیم بگیم آقا نخیر ای به درد نمیخوره او خوبه. نخیر هر دوش لازمه، هر دو لازمه و قابل جمعه. اصلا سیستمایی که به یکی از این دو تا اکتفا میکنن یکی رو حذف میکنن، هیچ کدوم از اینا سیستم طبق مکتب اهل بیت نیست. روایات در باب معرفت عقلی، معرفت الهی، معرفت وحیانی، معرفت شهودی که خوب زیاده، و اما در باب معرفت تجربی چون بعضیا تردید کردن که آقا اصلا اسلام دین اساسا آگاهی های تجربی را علم میداند یا نه، فقط برای اونا بله آیات و روایات الا ماشاءالله داری. باب من فقط یک نمونهش عرض بکنم که در مسئله مدیریت چقدر تجربه و تجربه گرایی هم لازم است. کافی نیست ولی لازم است. فرمودن الامور به تجربه، همه کارا یه پاش رو تجربه است. تجربه یعنی چی؟ یعنی شکست و پیروزی ها، تاریخ شکست و پیروزی های قبلی ما، شکست و پیروزی های خودمون و پیشینیانمون. حضرت امیر در وصیت نامه شون به امام حسن علیه السلام میفرمان که من تاریخ همه تمدن ها و امت های قبلی رو میدانم و خوندم و بررسی میکنم تا در تمام تجربیات اونها شریک باشم. دیگه مجبور نباشیم اشتباهات ملت ها و تمدن های دیگر رو دوباره ما تکرار کنیم. و الا پس فرق ما که چند هزار سال بعد از اونا آمدیم با خود اونا چیه؟ خب یه ملت های یه مسیرهایی رو رفتن، شکست خوردن، ما بعد از اونا آمدیم، ما باید از این تجربیات استفاده کنیم که اون شکست ها رو ما نخوریم، از یه جاهایی نگندیم که اونا گندیدن. این یعنی استفاده از تجربه. این حضرت امیر تو وصیت نامه شون به امام حسن میگن که تاریخ تمدن‌ها و گذشتگان رو بخوان و من خواندم و میخونم برای که در تجربیات اونها شریک بشم. انگار با همه اونها زندگی کردم، انگار در تمام شرایط اونها و موقعیت اونها منم قرار گرفتم. خب حالا قدما و گذشتگان یک طرف، خود یک سیستم، خود یک سیستم، خود جمهوری اسلامی، خود هر نهادهای مدیریتی ما، نهادهای آموزشی ما، نمیدونم همه نهادامون، رسانه ملی چی و چی. بالاخره تو این چند دهه تجربیاتی داشته. این تجربیات کجا انباشته شده، کجا تدوین شده و دسته به هر مسئولیتی بین اونها درست توضیح شده و آموزش داده شده که دوباره از صفر شروع نکنی. بگی آقا ما تو دهه قبل این کارو کردیم، تو فلان مدیر اونجا این ضربه رو خوردیم یا فلان کار موفق بود. هر کی بیاد از صفر شروع کنه، اصلا ما همچین مدیریت از صفر نداریم. ما تو فرهنگ اسلامی مدیریت از صفر مدیریت اسلامی نیست. فرمودن که الامور اشباه، یعنی اتفاقاتی که میفته در جامعه و طبیعت و تاریخ همه به یه لحاظ شبیه هم دیگه. الامور اشباه، همه شبیه همن. تاریخ عیناً تکرار نمیشه اما سنخن تکرار میشه. عیناً تکرار نمیشه که، یعنی هر اتفاقی افتاد عیناً هیچ چیزی تکرار نمیشه. میگن شما تو یه رودخونه هم که کنار رودخونه وایستیدی، ای پا تو که میذاری توی یه رودخونه گذاشتی، او پای دیگه تو که میذاری توی یه رودخونه دیگه گذاشتی، چون او آب رفت یه آب دیگه است. بنابراین به این معنای دقیق کلمه هیچ پدیده ای عیناً تکرار نمیشه، اما تمام تاریخ سراسر تکرار مسائل مشابه و واحدی است. این یعنی تجربه. یعنی اگه ما توی مدیریت یه جایی یه وقتی ضربه خوردیم، شکست خوردیم، دیدیم آقا این سبک مدیریت مانع فساد مالی میشه یا نمیشه، مانع تنبلی سیستم میشه یا نمیشه، به وظیفمون درست عمل کردیم، خب اونجا اصلاحش کنی دیگه، نه که باز دوباره نفر بعدی بگه خب با تو شروع کنیم دوباره ببینیم چجوری بریم چجوری میشه. فرمود الامور اشباه، تاریخ عیناً تکرار نمیشه اما سنخن تکرار میشه. همه اتفاقات شبیه همه، ابزارش فرق میکنه، زمانش مکانش فرق میکنه، اما خیلی شبیه. ولی اگه شبیه هم نباشه شما چطور میتونید از تاریخ عبرت بگیری اصلا؟ فاعتبرو چطور میشه اصلا عبرت گرفت اگر به کل همه چیز با هم متفاوته؟ تجربه هم باشته، هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ مدیریتی. فرمودن من کثرت تجربته غلت غرته، فرد یا سیستمی که تجربیاتش بیشتره و این تجربیات رو درست دستبندی میکنه و درست استنتاج میکنه و درست آموزش میده و به نسل بعدیش، مدیران بعدیش، طبقات بعدیش منتقل میکنه، غلت غرته، کمتر سرش کلا میره، کمتر فریب میخوره، اون سیستم اون مدیریت کمتر بازی میخوره، کلاشو نمیشه برداشت. شما فکر میکنید این سیستم هایی که قوی میرن جلو با اینا که ضعیف میرن جلو فرقشون چیه؟ یک فرق عمدهش همینه، یک کسی که میاد سر کار، یک نهادی که تشکیل میشه، این یه وقت ملزم میشه که تو آموزشاش فقط جمله های قلمبه سلمبه حفظ نکنه، مدرک بگیره، واقعیت پشترش ببین چه خبر بوده و چه اتفاقاتی افتاده و دوباره ممکنه بیفته. ببینید این غربیا یکی از نقاط مثبت و موفقیتشون، یکی از اسرار موفقیتشون تو مباحث مدیریتی همین بوده، همیشه تو این 100 سال گذشته اینا اینجوری بودن که بر دنیا مسلط شدن، بر دنیا مسلط شدن. مثلا یک کسی که توی وزارت خارجه شون، من این اسناد وزارت خارجه انگلیس که منتشر میشه هر از چند وقتی داشتم نگاه میکردم، چند وقت پیش دیدم کسی که مثلا میاد میخواد یه کار رو انجام بده، جزء درساشه، ملزم میشه خاطرات این 10 نفر رو که اونجا قبلا بودن دقیق باید بخونه و امتحان بده خاطرات اونا رو که دوباره نره همون کار رو انجام بده. این تو خاطراتش منویسه که من چجوری رفتم اونجا کلاه مردم برداشتم، چجوری بین فرق و مذاهب اختلاف انداختم، چجوری رفتیم شناسایی کردیم معادن، نقاط سرزمین‌های خوب رو شناسایی کردیم، چجوری نقاط حساس اینا کجاست، چجوری میشه اینا رو به جون هم انداخت و و و، چجوری میشه انقطاع نسلی ایجاد کرد، چجوری میشه اینا رو با زور خودشون به دست خودشون زد زمین، نقاط ضعفشون کجاست، نقاط قوتشون کجاست. این جاسوس بعدی که میخواد بره تو اون منطقه میگه من ملزم شدم خاطرات این 10 نفر رو که از قرن 19 تا امروز اونجا دارن کار کردن صاحب نظر من باید بخونم، خوندم و امتحان دادم، خط به خط این تجربیات من حفظم که بفهمم ادامه کارونا رو چطوری باید بدم. خب الان تو مسیر شر دارن این کارو میکنن، چرا تو مسیر خیر کار نمیشه؟ این تو همه عرصه ها هست. نکته بعدی اینه که اخلاق چی مود، امنیت و نظم و اینا درسته که یک بعدش پلیس بیرونی است، نظارت بیرونی، همین حراست و اینا، یعنی نظارت بیرونی دیگه، اما اصل حراست و نظارت امر درونی است. اگه او درست نشه، هرچی از بیرون چارچشمی افراد هم دیگر رو بپایند و یک نهادهایی رو بپان، بازم انواع اقسام سوراخ‌های ریز و درشت تو سیستم هست. اصلا همونا که میخوان بپایند خودشون مشکل دارن گاهی. وقتی که از درون اصلاح نمیشه، تو چشمیه که میخوای ناظر باشی که یکی او یکی خراب نشه. کی تضمین میکنه خودت خراب نباشی؟ کی سلامت تو رو تضمین کرده؟ مگر اینکه او وقت اگر در یک جامعه جدا از مسائل فرهنگ و اخلاق و تعلیم تربیت و ایمان دینی و ایمان به غیب و اینا بخواید نظم و امنیت درست کنی، باید برای هر شهروندی یک ناظر، یک پلیس بگذاری، وقت برای خود او پلیس هم باز یک پلیس دیگه بذاری. یعنی همه باید مدام مواظب هم دیگه باشن. این خود جامعه، جامعه آرامی نیست که، این جامعه مضطربه. تو روایت ما فرمودن افراد جامعه ای که هیچ کس به هیچ کس اعتماد نکنه و همه گرگ هم دیگن، این جامعه کافره. این جامعه کافر علامت چینه؟ نظارت بیرونی حتما لازمه، حتما لازمه. امر به معروف نهی از منکر لازمه. نظارت دقیق حراستی و اطلاعاتی که سیستم ها فاسد نشن، سوء استفاده نشه، قطعا لازمه. اما اینا کافی نیست اصلا. کی مواظب اون مراقبه است؟ کی مراقبه مراقبه است؟ یک بالاخره این حلقه باید برگرده به درون. اگر فقط از بیرون باشه، بیشترین مخارجه بکن، بیشترین نظریه پردازی ها رو بکن، یک نظم روباتیک، یک نظم آهنین از بیرون مردم رو برنامه‌ریزی کن، شرطی کن که اگه کار بکنی میزنم پشت دستت، اگه نکنی فلان. باز مگه درست میشه؟ نمیشه. برای نظم و امنیت چه در یک سیستم و دستگاه، چه کل جامعه، چه جامعه بشری، چه یک کشور، چه یک ملت، یه بخش تدبیر عقلانی است، تدبیر تجربی است، تدبیر علمی تجربی است، عقلانی است، نظم است، چه اما یک بخش مهم که ریشه همه ایناست که اگه همه اونا باشن، این یکی نباشه، همین مشکلات پیش میاد. تو جامعه ما هم پیش میاد، داره هم پیش میاد تو بعضی جهات. الان برای چی تو بعضی از شهرهای بزرگ آمار طلاق داره میره بالا؟ الان مثلا آمار طلاق در تهران شما فکر میکنید با بعضی شهرهای غربی و اینا فرق میکنه؟ نه، یک شهر غرب زده است، فرهنگ غرب زدگی حاکمه، به آمار طلاق داره میره بالا. شما هرچی به شهرها و مناطقی که هنوز آداب دینی و روابط انسانی و عاطفی قوی تر میرید، طلاق کمتر میشه. سه تا سوال من اینا رو سریع تستی جواب بدم. فرمودن چگونه مشابه علوم سلامت و پزشکی که شعار پیشگیری بهتر است یا مقدم است بر درمان، در نظارت این را چطور نهادینه باید کرد؟ این در همه مسائل همینطور. در همه مسائل درمان سخت‌تر از پیشگیریه، هزینه‌اش بیشتره. منتها خب با پیشگیری نمیشه جلوی همه مسائل گرفت. پیشگیریش همین تعلیم تربیته، همین فرهنگ سازیه، گفتن و شنودن این بحثا که ما واقعا با حقیقت جامعه دینی، فرهنگ دینی، حکومت دینی آشنا بشیم. حکومت دینی که فقط با ادبیات مذهبی که حکومت مذهبی نمیشه که ادبیات دینی به کار ببریم، قیافه دینی داشته باشیم. این شد اسمش مدیریت دینی. بعضی فکر کردن مدیریت دینی همینه که وقتی میرید ظاهر افراد دینی باشه و ظاهرشون مذهبی باشه و بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات و این کار، اسمش شد مدیریت دینی دیگه. اینا حداقل، اینا کف مسئله است. مدیریت دینی یک بخشی شمی ضوابطی که اینا اولا باید درست آموزش داده بشه. تو دانشگاه‌های دانشکده‌های مدیریت ما، دانشکده‌های مختلف علوم اجتماعی، این بحث‌ها مطرح نیست. فکر می‌کنن فقط با نظم مکانیکی از بیرون مسائل حل میشه. البته اونها لازمه ولی کافی نیست. فرمودن آیا برای رسیدن به حقایق موضوع در مورد مواضع مورد بررسی غیبت مجاز است و تجسس در برخی موارد حیاتی و برخورد با افراد فاسد؟ ببینید اگه این قیودی که میگین باشه، بله مجاز است در همون حدی که لازم است. اما وقتی این قیود نباشه، نخیر مجاز نیست دیگه. شما سه تا مسئله رو آوردین. یک، میگید فرد فاسده یا اطلاعاتی داریم که این فاسده. دو، میگید غیبتش، سوال میکنید غیبت جایز؟ اینجا اصلا غیبت نیست دیگه، این اسمش غیبت نیست. بعد مسئله بعدی اینه که در ملأ عام آبروی طرف رو بردن آیا لازمه؟ یعنی این آخرین مرحله است. اونم اگر قضاوت شد و حکم دادگاه حکمش رو داد که این هست، بله در مسائل مفاسد عمومی فرمودن اینو بگین برای که مردم اعتماد کنن به سیستم، نگن اینا همه با هم دستشون توی کاسه است، یکی میخوره و یکی هم کارشو درست میکنه، یک کم باز به اون میده، اینا سرتاش به هم میارن. این خیلی چیز خطرناکیه، حتی دروغش، یعنی اگر دروغش هم تو افکار عمومی به دروغ که واقعیت نداره ها، ولی فکر کردن اینجوریه، این خطرناکه. و تو روایت ما هست که نگذارید افکار عمومی به این توهم بیفتن، اگر راسته که نباید باشه، اگر دروغ هم هست فرمودن مراقب باشید مردم راجع به شما اینطور قضاوت نکنن. تو یک روایت دیدم فرمودن اگر میبینید مردم دارن پچ پچ میکنن راجع به شما، از کنارش عبور نکنید، چون اعتماد مردم به حکومت دینی بسیار مسئله مهمیه. اینا ایمانشون در گروه قضیه گذاشتن، فردا اگر خطری تهدید بکنه این سیستم رو، این میخواد جونشو بره بده، بچه‌شو بفرسته جبهه. اگه الان به تو اعتماد نکرد که تو داری چیکار میکنه اونجا، این فردا بچه‌ش حاضر نیست بفرسته، حقم داره، نمیره، میگه برای چی من برم بنده برم تو میدون مین که تو بخوری، من برم کشته بدم که شماها بخوری، برای چی؟ هر چیزی که مردم رو، افکار عمومی رو به شک بندازه راجع به فساد یا سلامت سیستم حکومت، واجب است که اوناش که فاسده که باید اصلاح بشه، و اگر فاسدم نیست یا فاسده و داره اصلاح میشه، گزارش دقیق شفاف به مردم باید داده بشه. تعبیر تو روایت اینه که اسهر لهم به عذرک، اسهر یعنی از صحرا میاد، صحرا کلمه لغت عرب همین صحرا، به دشت صاف میگه صحرا، همین که ما هم میگیم صحرا، صحرا یعنی دشت صاف، که اینجا که وایسودی تا او تهش داری میبینی، دقت کردید؟ بالا بلندی و پستی و اینا نداره، همه چی واضحه. حضرت امیر سلام الله علیه میفرمان مدیریت اسلامی باید وقتی میبینه مردم راجبش پچ پچ میکنن، ابهامی داره به وجود میاد، فرمودن سریع اسهر لهم به عذرک، شفاف عذر تو با مردم در میان بگذار، از مردم پنهان نکن، اگه خطایی شده بگو خطا شد، اصلاحش داریم میکنیم یا کردیم، و اگر نشده توضیح بده، بگو آقا به حضرت عباس نشده، دروغ شایعه است. فرمودن به شایعه هم بی‌اعتنایی نکنیم، به شایعه هم باید جواب بدی، برای که فرق شایعه با خبر که تو مردم معلوم نیست که کدوم شایعه کدوم خبره، شایعه کار خبر رو میکنه. رضا اگر میبینی چیزی هو افتاده، این رو باید حتما، نباید از کنارش رد شی. این قضیه رسانه و روابط عمومی ها، سخنگوهای نهادها و اینا خیلی مهمه. اگه مردم شک بکنن آقا راجب یک تشکیلاتی که یک اصلا اینا حراست دارن یا ندارن، اصلا خودشون آدمای سالمی هستن یا نه، به وظیفه‌شون دارن درست عمل میکنن یا نه، به این شک، این شک بیفته تو دل مردم، دیگه مشروعیت کل سیستم میره زیر سوال. این بزرگترین خطره. به شما بگم موشک و این موشک درست میکنن بفرستین، خیلی کار خوبیه، ولی با موشک نمیشه یک سیستم رو حفظ کرد. بزرگترین موشک اعتماد مردمه. مردم باید باور بکنن این سیستم رو. این باور کردن، اگه باور نمیکردن تو 8 سال نمیجنگیدن. اون 8 سال مردم اومدن تو صحنه که ما شکست نخوردیم بردیم. مردم نمی اومدن، کار تموم بود. بعدش هم همینطوره، الان هم همینطوره، بعد از این همینطوره. اگه مردم شک کنن کار تمومه. یکی حراست درست که مردم شک نکنه، و دوم اطلاع رسانی درست. اگر تو این تحقیقات راجع به یک مورد داره بحث میشه، این که معلومه غیبت نیست. تجسس در برخی موارد حیاتی، خب خودتون گفتین موارد حیاتی، اگه حیاتی که خب حیاتی دیگه. برخورد با افراد فاسد مجاز است، معلومه که مجاز است. روایت از معصوم دارید؟ بله زیاد داریم. اگه حالشو دارین بازم روایت بخونم براتون. منتهی دیگه طولانی شد. من روایت خیلی آوردم اینجا. در صورت ارائه گزارش و عمل به تکلیف، اگر ما گزارش کردیم ولی شاهد تغییر نبودیم، ترتیب اثر ندادن، آیا باز تکلیفی داریم؟ اگر میدونیم گزارش دادی، اون مسئول خودش مشکل داره، احتمالا حتما باید رو باز به رده های بالاتر و رده های دیگه باید گزارش داد. اگر نه، میدونید که گزارش رسیده به جای امنی، متأسفانه یک مسائل و مشکلاتی است که گیر کار نمیتونن حلش کنن، اونا شما وظیفت انجام دادی. فرمودن روایت امام رضا علیه السلام که فرمودن، که اشاره فرمودید شما به خائن اعتماد کردید نه اینکه منصوب شما خیانت کرد، با این موضوع که تعدادی از استانداران سوء علی علیه السلام خوب عمل نکردن، چطور این دو مورد قابل جمع است؟ اینجوری قابل جمعه، در همین مورد الان ما جمع کردیم گفتیم دو تا مسئله است. یه وقت اینه که شما یه آدمی میارید که تمام قرائن نشون میده این سالمه، سابقهش، خودش، بعد که داری بهش موقعیت مسئولیت میدی، همه اینا نشون میده این آدم سالمه، بعد تو مرحله عمل فاسد و خائن میشه. یه وقت اینه، این چه امام علی چه جناب علی اشکال نداره، اصلا انسان عادی همینطوره. اینه که تو روایت حضرت رضا علیه السلام میگن اینه که شما در مورد یک فرد تحقیق درستی نکردی، همینطوری برشتی آوردیش. مثل یه آقایی که اخیراً برداشت برد رفت خارج تو بانک و اینا، خب اینایی که مسئول نظارت بودن اصلا نفهمیدن که این تابعیت دوگانه داره. این یعنی گشادبازی دیگه. گشادبازی به معنی مؤدبانش، عزم به معنی مثبتش. یعنی این یعنی تو وظیفت، این مصداق همینه، این مصداق اینه که شما یک شرایطی رو باید کسی که میذاری یه جای شرایطی باید داشته باشه، شما اصلا درست تحقیق نکردی ببینی شرایط رو این داره یا نداره. خودشون میگن یک نمونش دیگه، میگه آقا ایشون که تا حالا دزدی نکرده، خیلی خوب شما خودت یک شرایطی، مگه نمیگه مثلا یکیش اینه که تابعیت دوگانه نداشته باشه. چطور شما نبض بانکی مالی کشور رو داده دست کسی که نمیدونیدم اینجوریه که این اموال داره، اونجا خونه داره، سیستم چه جور نظارتیه؟ این مصداق همینه. اینجا حضرت رضا بهش میگن تو نگو من آدم امینی بود و خیانت کرد، بگو تو به یه خائن اعتماد کردی. پس ببینید فرقش روشن شد. یه وقت شما ضوابط داری درست رعایت میکنی، صلاحیت هم تشخیص دادی داری عمل میکنی، بعد این خیانت میکنه، کسی معصوم نیست که. یه وقتی اصلا شما وقتی نصب کردی آدم درستی نبود و درست وظیفت انجام ندادی. سوال دیگه نیارین. فرمودن سرود ملی در موقع پخش و نواختن آن برخواستن و آن ضروری است، نشستن جناب علی هنگام سرود ملی مناسب نبود. اولا که من حواسم نبود که دارن سرود ملی میخونن، واقعا سرم توی یادداشتام بود. نکته دومی که کی گفته وقتی قرآن میخونن بشین وقتی سرود ملی میگن بلند شین؟ اینا کجا آوردین؟ من برای قرآن بیشتر احترام قائلم تا سرود ملی. مسئله ناموسی بوده ها؟ بله چیزه. نه ما که همیشه پا میشیم اینجا، پا نشدم علج شما. اصلا این روشی که باب شده من قبول ندارم. قرآن میخونن همه نشستن جلو، بعد سرود ملی همه پا میشن. یعنی احترام سرود ملی مثل که از قرآن بیشتره. بر چه اساسی؟ این از کجا آمده؟ یه ضابطه. همین یکی جواب بده، همین دو نفر نوشتین، همین به من یکیتون جرأت کنین جواب بده. رسانه دینی و مذهبی برای حفظ مخاطب و جذب مخاطب جدید از چه ویژگی‌هایی باید برخوردار باشد؟ شما که البته تو محتوای رسانه دخالتی ندارید که ها؟ دارید؟ خیلی، اگر دارید پس بذار یک منبری من برم بشم. آقا هر رسانه‌ای باید یک مسئله اعتماد مردمه. مردم، همه مردم، جای خود مردم، همین ما و شماه. یه وقت روایت دیدم اگر دیدی یه جایی یه چیزی تو رو راضی نمیکنه، بدان دیگران رو هم راضی نمیکنه. تو فکر نکن بقیه با تو فرق دارن. یک دستورالعمل داریم به لحاظ اخلاقی که همه پیامبران قبل گفتن، پیامبر اکرم روایت همه داریم، فرمودن هر وقت هر کاری میخوای بکنی خودتو جای مخاطب قرار بده. اصلا یک شاخصه خیلی عالیه، احتیاج به دانشگاه دیدن هم نداره، هر کسی رو میفهمه. میفهمن تو روایت داریم که این از پیامبران قبل هم نقل شده. توی اخلاق هم میگن بهش قاعده طلایی اخلاق، یعنی یک کلیدیه که بنده بی سوادم که باشم اینو میفهمم. فلسفه اخلاق لازم نیست من بخونم، اینو میفهمم. فرمودن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن که، و در روایت از اهل بیت این نقل شده، از چندین نفر از ائمه این نقل شده، فرمودن هر کس هر جا هست میخواد یک کاری رو بکنه، خودش رو جای طرف مقابل بگذاره، میفهمه که این کار اخلاقی و درست هست یا نیست. مثلا شوهر با زنش میخواد چیزی رو بگه، یک چیزی رو ازش میخواد، خودشو جای او بگذاره. زن میخواد از شوهرش، خودشو جای او بذاره یه لحظه. مثلا میگه من با فامیل همسرم اینجوری برخورد کردم، خود تو یک لحظه جای او بذار، او با فامیل تو اینطور برخورد کنه تو خوشت میاد یا نه؟ خریدار و فروشنده خودشونو جای هم بگذارن، خیلی راحت میشه فهمید. یک ضابطه خیلی قشنگیه. میفرماد اون که برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند، اون چه برای دیگران میپسندی اونو برای خودت هم بپسند. شما این رو بین معلم و شاگرد امتحان کنین، کاملا روشنه. بین کارگر و کارفرما، بین رئیس و مرؤوس، بین ارباب رجوع با کسی که مسئول یک کاریه، بین همه، از جمله بین رسانه و مردم، این هم یک جاشه. خودتو یک لحظه جای مردم بذار، ببین اگه تو اوور بودی اینا رو که این کارهایی که داری میکنی اینا واقعا برای جلب اعتماد کافیست یا نه، قبول میکنه یا نه، این استدلال قانع کننده است یا نه. یکی از اساتیدی میفرمودن به بعضی رفقای طلبه ما و اینا که مثلا میخواستن جای معلمی بشن یا مطلبی بنویسن و اینا، میگفتن آقا همیشه قبل از اینکه یک مطلبی رو بنویسی اولین کسی که به عنوان خواننده میخونه خودت باش. مطلبت نوشتی، از نظر تو، از منظر نویسنده الان بیای به دیگه. حالا یه لحظه فراموش کن، فکر کن یکی دیگه نوشته، جناب علی خواننده شی، بذار جلوت بخون ببین حالت به هم میخوره یا نمیخوره، ببین استدلالاش قانع کننده است یا نیست، ببین خوبه یا بده. همین کارو با خودت بکنن خوبه یا بده، میفهمی؟ رسانه باید اعتماد مردم رو جلب بکنه. سوال بکنیم ببینیم جلب در چه مواردی جلب میکنه، در چه مواردی نمیکنه. مشکلات اجتماعی رو درست ببینه، آیا درست میبینه یا نمیبینه. راه حلایی که میده درست باشه، آیا درست، یعنی چقدر درسته چقدر نیست، چقدر جواب میده چقدر نمیده. به یک هنرمند شما بگو آقا این فیلمی که ساختی اگه یک کسی دیگه ای ساخته بود، شما دست زن بچه‌ت میگیری میری تو سینما میخوای فیلمو ببینی، وقتی میای بیرون چه حالی داری؟ اگر تو خانواده‌ات دچار یأس و افسردگی و بدبینی و اینا شدی، من میشه این غلطه. این یا اینو که میبینی دعوت نمیدونم به فلان فساد و کثافت کاری اینا، میشه غلطه. از رو آثارش بفهم دیگه. هی حالا برای خودت فلسفه نباف. معلمم هم همینطوره. هر کسی که با مخاطب با افکار عمومی سر و کار داره همینطوره. باید شناخت دقیقی داشته باشه از مخاطبش. ما گفتیم و رفتیم نمیشه. باید ببینیم او شنید یا نشنید. او گوش میکنه یا گوش نمیکنه. این مهمه. اینا با آمار نیست. ما خودمون یه وقت میخوایم خودمون رو راضی بکنیم، یه وقت نه. مخصوصا یه وقتی که تک صدایی بود به لحاظ امکانات تکنولوژی، خب الان اون هم نیست دیگه. یه وقت طرف مجبور، مثلا یک زمان همین تلویزیون اولای انقلاب یا قبل انقلاب که الله ما تلویزیون چی نه، ولی اول انقلاب دو تا کانال بود، یک کانال بود بعد شد دو تا کانال. خب چیز دیگه نبود، مجبور بود همون بشینی همون نگاهش کنی دیگه، حتی برفکاش هم گاهی باید نگاه می‌کردی که مثلا. خب بعد وقتی که دایره انتخاب بیشتر میشه دیگه مجبور نیستن بشینن هر چی که درست کردی نگاه کنن، که تلویزیون خاموش میکنه کانال‌ها دیگه میزنه، حالا که کارهای دیگه هم میکنن دیگه، اختیارات دایره اختیارات وسیع‌تر شده. توی عرصه رقابت که دیگه شما تنها گوینده نیستید، باید خیلی ملاحظات آدم بکنه. اینا چیزایی که دو تا چارتای جواب میده زود. اگر یه آمار درست باشه که خب اگه واقعا یک سوم مردم تهران پای ماهواره هستن، یعنی پای تلویزیون ما نیستن، یعنی به لحاظ اخلاقی فرهنگ عمومی، به لحاظ اخبار اینا، به لحاظ مسائل سیاسی حرفای دیگه رو دارن گوش میکنن. من نمیخوام بگم اینجا کی مقصره کی مقصر نیست، همش هم تقصیر ممکن نباشه، یه بخشم پدیده‌های طبیعی و واقعیه. دیگران دارن چی میگن به اینا؟ حالا وقتی کسی میگه آقا بریم با دیگران رقابت کنم، اونا مثلا میزنن میرقصن، ما هم مثلا رقص اسلامی درست بکنیم، اینا چیزای اسلامی، مثلا اونا زنا میگنم زنای اسلامی درست کنیم، هم برای همه چی یه ورژن اسلامی درست کنیم، که چون توی اروپا کلیسا میدید بچه‌ها جوونا مردم همه، هیچ کسی یه کلیسا نمیاد، به جاش توی دیسکوها و جاهای رقص و بزن به رقص و اینا شلوغ. این که میگم واقعیه ها، یعنی کلیسا رسما دیسکو و عرق خوری و رقصخونه درست میکنه، خود کشیش هم میره اونجا گاهی میشینه، میگه اینجا غلطه، ولی من اگه اینا رو من براش اینجا درست نکنم که اینجا بیان مشروب بخورن بزنن برخصن هر کار میخوان بکنن، اینا زده میشن از ما. این کارو میکنیم که یک شب یک شنبه حالشونو بکنن، هر کار میخوان بکنن تو تشکیلات خود ما بکنن، بعد صبح یک شنبه یه پایم کلیسا بیان. خب حالا سوال، تو اینا رو کلیسا میخوای ببری برای چی؟ جنازه شو میخوای ببری کلیسا؟ مثل که پدره بگه که بچه‌م برای که بیرون معتاد نشه خودم معتادش میکنم، باز تحت کنترل خودمه. خب اصلا او کاری که می‌خواست نشه همین بود که این معتاد بشه، چه تو چه دیگران. اینا نمیگیم. بعضیا میگن آقا رقابت با ماهواره و رسانه‌های بیگانه برای که جذب بخیر که مخاطبمون رو نگردونیم. نه، این تنها راهش نیست. بهترین دلیل میدونین چیه؟ بهترین دلیل مگه زمان شاه رسانه دینی مگه ما داشتیم؟ امکانات دینی مگه ما داشتیم؟ همه چیز در اختیار دشمن بود مگه نبود؟ مگر امام گفت آقا زمان شاه عرق خوری ها و فاحشه خونه ها از مسجد ها شلوغ‌تر بود و بیشتر هم بود. خب بود دیگه، کتابخونه کسی نمی‌رفت، کتابخانه ها و مسجد ها خلوت، مشروب فروشی و فاحشه خانه شلوغ. از تو همون جامعه انقلاب ساخت، از تو همونا انقلاب آورد بیرون. این معنیش اینه که رقابت در مسیر غلط با رسانه های دیگه راه حل نیست، چون تو آخرش میخوای از طریق ارضاء شهوت یا ارضاء خشونت و اینا مشتری جذب کنی. بله، خب تو که تو این مسابقه بازنده ای که، چون تو 2 گرم شهوت میاری او 20 کیلو میاره. خب معلومه بازنده کیه. تو 3 گرم خشونت میاری او 3 کیلو خشونت میاره، 30 کیلو خشونت میخواد، بازنده ای. مسیر دیگه ایه. جاذبه حق، اگه حق درست بیان بشه، جاذبهش از باطل بیشتره. اینو باید باور کن. بعضی فکر میکنن حق جاذبه نداره، باطل جاذبه داره. حق هم وقتی جاذبه پیدا میکنه که تشبه به باطل پیدا کنه. این غلطه. این عکسش درسته. قرآن که میفرماد جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق همیشه آمده نیست، باطل همیشه رفته نیست، باطل ذاتن رفته نیست. زهوق یعنی ذاتن رفته نیست. بعد سوال، پس چرا این همه باطل میبینیم اگر میگید باطل رفته نیست؟ همه جا که باطل حاکمه. جواب، هر جا باطل آمده سر کار به نام حق آمده. هر باطلی هر جا حاکم شده با اسم حق آمده، با اسم باطل نیامده. این قبول دارین؟ یعنی مثلا اگه برای فحشا آمده، نگفته من برای فحشا آمدم، میگه برای آزادی آمده. درسته؟ میخواد جنگ را بندازه، نمیگه که من میخوام اشغال کنم، که میگه برای حقوق بشر و دموکراسی آمدم. همین که روی کارای بد همه مجبورن اسم خوب بگذارن، برای باطل مجبورن برچسب حق بگذارن، این معنیش چیه؟ یعنی جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یعنی هیچ کس جرأت نمیکنه باطل رو اوریان با اسم و با مارک و برچسب باطل بیاره تو صحنه. هیچ کس نمیکنه، چون بشر پس میزنه. کثیف‌ترین کارهای دنیا با اسم خوب آمده. خب وقتی پس جاذبه اصلی مال حق، نه مال باطل. باطل هم تو دنیا با جاذبه حق آمده. ما اگر حق شناسی، حق رو خودمون بشناسیم و خودمون هم جای مخاطب بگذاریم، یک کم هم هنر هم داشته باشیم. هنر، همون ارزه، همون کارآمدی. هیچ مشکلی نیست. باور کن اگه 2 میلیارد رسانه باشه، کثیف‌ترین فیلم‌ها رو از نظر اخلاق و خشونت اینا بگذارن، این رسانه حرف بزنه، مردم بسیاریشون میان پای ای، نه پای او. اونایی که پای اویان دلشون اینجا هست، یک کمی خودشون ارضا میکنن بعد میان همینجا. خب این کار شده دیگه. انبیا چجوری آمدن؟ در کثیف‌ترین محیط انبیا آمدن، حرف حق زدن، چطور بردن؟ خود انقلاب ما، خود این کاری که تو دنیا داره میشه. مشکل مسئله رسانه نیست که آقا ما رسانه‌مون قویه، اونا رسانه. بله، رسانه موثره، اما به خدا محتوای رسانه است که تعیین کننده و سرنوشت سازه. البته هنر هم باید باشه. اخلاص و حقانیت کافی نیست. بخشی از حقانیت هم مهارته. گفتیم تخصص هم بخششه، یکی چند مهارته. به اسم هنر اسلامی و فیلم اسلامی و یک چیزای بی‌هنری، مثل امام اول انقلاب میگفت یک چیزای رسم بود اول انقلاب، تئاتر تلویزیونی از نوعی که مثلا 10 نفر با هم حرف می‌زدن، حالا کمتر شده، مثلا 10-20 نفر همه با هم ای اون که اومده اینجا و فلان. امام وقت آمد تو صحبت گفته بودش که همون موقع اول انقلاب به مسئولین گفته بود من که حالا، یعنی نه که دستور بخواد بده اینا، گفت من که حالا هنر اینا چیزی نمیدونم، ولی من واقعش نمیدونم مردم از اینا خوششون، من که نمیتونم اینا رو نگاه کنم، از نظر هنری چیزی نیست اینا توش، که جاذبه هنری نداره، که من که نمیتونم اینا رو نگاه کنم، ولی امیدوارم مردم خوششون بیاد، یه چیزی بفهمن از اینا. اینم هست، این بخش آخرش. و آخرین سوال، یکی اینجا آیا حکمت با چه روشی قابل تعلیم است؟ در آیه شریفه یزکیهم یعلم الکتاب و الحکمه آمده. روشش که مهم نیست چه روشیه، کتاب حکمت مهمه که بدونیم کتاب چیست و حکمت چیست، و روشش همین روشای سمی بصری و صحبت و کلاس و روش خاصی نداره. انبیا هم از همین روشای کفار استفاده کردن. روش مشکل ما مشکل روش نیست. فرمودن فردی را که منصوب میکنیم حب مقام باعث خراب شدنش میشود، آیا باز هم انتخاب کننده مقصر است؟ نه دیگه، گفتیم، مثال زدیم، گفتیم اگر طرف صلاحیتش داره بعد خراب شده نه، البته بعدم باید نظارت باشه، تا داره شروع میکنه باید بیخرش بگیری دیگه. آقا ببخشین ها، خوب حالتون رو گرفتیم. حرم امام رضا میرین ما رو یاد کنیم، مشهدی ها چون حرم نمیدن میذارن برای زوار صلی الله علیه و آله و سلم.